رغم تخریب شدن مجسمه بزرگ بودا توسط گروه طالبان در بامیان و ناامن بودن برخی مناطق توریستی این کشور، آنان تا هنوز هم امیدشان را در این زمینه از دست نداده اند. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
شنیدید که منطقه تورا بورا در شرق افغانستان به ساحه توریستی مبدل خواهد شد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در نیم ساعت باقی برنامه علاوه بر گزارش‌های خبری، برنامه دریچه فردای اطفال نیز به نشر می‌رسد. با ما باشید.
رادیوی آزادی.
رمضان بشردوست، وزیر پلان افغانستان، پنجشنبه گذشته تصمیم لغو در حدود 2000 موسسه غیر دولتی یا NGO را در افغانستان گرفت که این اقدام وی واکنش‌های گسترده‌ای را با خود داشت. آقای بشردوست دیروز یک بار دیگر تاکید کرد که اگر این اقدام او مورد حمایت رئیس دولت افغانستان قرار نگیرد، از سمت وزارت پلان کنار خواهد رفت. این اظهارات آقای بشردوست پس از آن صورت گرفت که خلیق احمد، یک سخنگوی ریاست دولت افغانستان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دولت این کشور طرح آقای بشردوست مبنی بر انحلال در حدود 2000 مؤسسه غیر دولتی را به رسمیت نمی‌شناسد. وزیر پلان افغانستان در گفت و شنودی که با ندا فرهد، خبرنگار رادیوی آزادی در کابل داشت، گفت تا حال مقامات رسمی دولت افغانستان واکنشی درباره طرح جدید وزارت پلان از خود نشان ندادند.
اول اینکه من خلیق احمد من نمیشناسم، نمیدانم که کی است، خدا کند که یکی از کارمندان سابق این جهان نباشد. ثانیا اینکه در این کشور همونطور که من گفتم همه چیز با سر خود را میرود، همه چیز خلاف منطق، خلاف علم است. وزیر پلان وزیر است که مسئولیت و صلاحیت کنترل و نظارت این جهان را دارد. این قانون دولت ماست. اگر وزارت پلان خلاف قانون عمل کرده، باید قانونی جزا ببیند. تا حالا رئیس دولت مستقیم به من نگفته که این تصمیم شما خراب است یا خوب است. اگر رئیس دولت تصمیم وزیر پلانش را که طبق قانون افغانستان است بگوید که غیر قانونی است، من محاکمه کنند. و اگر تصمیم وزیر دولت که به نفع ملت است به رسمیت شناخته نشود، من نمیخوام که اگر افغانی ماشی اضافه تر از بیت المال گرسنه افغانستان بگیرم و چیزی حرام در خون من در رگ من در جریان شود.
قراری که شنیدید وزیر پلان افغانستان میگوید این از صلاحیت وزارت پلان است تا در زمینه فعالیت NGO تصمیم بگیرد. اما جاوید دودین، سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، در پاسخ به این سوال که صلاحیت مسدود نمودن NGO به دوش کی است، در مصاحبه با همکار ما عنایت شریف چنین توضیح داد.
در چارچوب دولت ارگانهای مختلف هستند که با NGO سر کار دارند. وزارت پلان البته عمده‌ترین از ارگان است، به خاطر ای که در مورد کار NGO، تنظیم امور مربوط به NGO، وزارت پلان مسئولیت می داشته. در گذشته هم و فعلا هم البته در آینده معلوم نیست. وزارت خارجه هم به نوبه خود در مورد NGO بین المللی مسئولیت داشته. البته فکر میکنم که در قضیه مشخصه که فعلا درباره صحبت میکنیم، در این مورد موضوعی نیست یا مسئله نیست که کی صلاحیت لغو NGO را داره. مسئله ای است که آیا تصمیم به این بزرگی که گرفته میشه از چه نوع یک پروسه باید بگذره تا او تصمیم دولت تلقی شود. محترم وزیر پلان در مورد تنظیم امور NGO کار فوق العاده جاد کردن و برای همه ما معلوم است دستاورد کارشون در این زمینه، اما و فعلا همین پیشنهاد که صورت گرفته طبعا قدم است که تأخیر خواهد شد، اما این تصمیم به خاطر گفته نمیشه که این تصمیم باید از طرف کابینه در تصویب شود و همچنان رئیس جمهور در انتخاب باید تصمیم با این اهمیت هزارها افغان طبعا از اون متاثر میشن، وظایف خود از دست میتن، در پروژه هایی که به اون پروژه اینا دخیل هستن از اون صدمه خود دیدن و یا بر شکل که هستن. تصمیم با این اهمیت هیچ وزارت در عرصه کار خود نمیتونه تصمیم را که با این اهمیت و با این بزرگی باشه خودسرانه بگیره. بنابراین این تصمیم است که راجع میشه به مقام رئیس جمهوری.
پس به این ترتیب تصمیمی را که وزیر پلان یکی دو روز پیش اعلان کرد از نظر دولت رسمیت نداره و قابل تطبیق نیست، بله؟
طرف که یک غلط فهمیه که اگر ایجاد شده باشه ایست که این تصمیم نیست. من قسمه که پیشتر گفتم دولت خودش یک پروسیجر داره، یک میکانیزم داره به خاطر گرفتن تصمیم و همچنان تطبیق و عملی ساختن از او. وزارت ها در چارچوب کار و مسئولیتشان اونا میتونن که پالیسی طرح بکنن، پیشنهاد آماده بسازن، اما وقتی که تاثیر یک پیشنهاد مشخص اندازی کافی اهمیت داشته باشه که باید باقی ارگانهای دولت دخیل شوند و همچنان از نظر خود رئیس جمهور بگذارن، هم وزارت در چوکات کار و مسئولیت خود باید این پروسه را طی بکنه و بعد از او تصمیم میشه. پیش از او اگر یک وزیر در یک وزارت نظر می داشته باشه، پیشنهاد می داشته باشه، او فقط در اون سطح می تونه مطرح شود. بنابراین در این موضوع هم البته پیشنهاد طرح شده، طبعاً این تعقیب میشه. در اصل البته مشکل وجود داره و هیچ کدام سوالی نیست. انجوها باید اصلاح شوند، کارشان تنظیم شود. انجو واقعی باید از ارگان منفعتی و ارگانی که دنبال پول است و فایده است از او باید جدا ساخته شود. بر از اونا باید یک تعقیب جداگانه برای ارگانهایی که برای فایده هستند و ارگانهای شخصی و سکتور خصوصی بر از اونا باید کاملا یک چارچوب دیگه وجود داشته باشه. برای اینجا چارچوب دیگه کار است که داره و یک هدف بسیار نیک است، اما ای که چطور تصمیم گرفتن میشه ای یک پروسیس دولت از قبل به شروع کرده. خود وزیر صد پلان در این زمینه کارهای بسیار شایسته در گذشته کرده و کارهای اصلاحاتی کرده و سر قانون کار کرده و جای رساندهش، اما این رایش نیست که به این شکل و خصوصا در این وقت هنوز فقط چیان است حکومت دوره انتقالی و پایان خود رسیده و رئیس جمهور منتخب کار شروع کرده، فعلا در این یک کم تعامل بکار است.
مصاحبه بود با جاوید لودین، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، درباره تصمیم و یا به گفته وی پیشنهاد وزیر پلان افغانستان برای انحلال در حدود 2000 موسسه غیر دولتی یا NGO در افغانستان. یکی از نیازمندی های مردم دسترسی به امکانات صحی است که این امکانات در مناطق دوردست افغانستان محدود بوده و ساکنین مناطق دوردست بیشتر از این ناحیه با مشکلات روبروند. اخیراً نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا شامل در تیمهای بازسازی ولایتی یا PRT در ولایات شمال کابل برنامه ایجاد کلینیک های صحی سیار در محلات مختلف این ولایات را آغاز کردند. احمد حنایش، خبرنگار رادیوی آزادی در ولایات شمال کابل، در مورد این کمک‌ها گزارش می‌دهد.
تیم PRT یا نیروهای بازسازی ولایتی ایالات متحده آمریکا مستقر در بکرام، برنامه کمک‌های صحی را برای مردم در ولایت کاپیسا زیر نام کلینیک‌های سیار آغاز کرده است. این کمک‌های صحی از سوی نیروهای ایالات متحده آمریکا در سایر ولایات شمال کابل نیز صورت می‌گیرد و کلینیک‌های سیار توسط دکتران کوریایی متعلق به نیروهای ائتلاف بین‌المللی در بکرام عمدتاً در مناطق دوردست ولایات پروان، کاپیسا و پنچیر ایجاد گردیده و ساکنین ولایات نامبرده تحت تداوی قرار می‌گیرند. خانم بیلی، فرمانده تیم PRT یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر در بکرام، در مورد کلینیک‌های سیار که از سوی آنها راه‌اندازی شده است، بر رادیوی آزادی گفت:
We've been in four provinces already. We've been in Kabul, we've done some in Pawan, and this is our first one in Kapisa, and we've done two in Panjshir. We started doing these last year.
کلینیک‌های سیار از یک سال پیشتر به طرف شروع کردیم. ما دو دفعه به پنجشیر رفتیم، به کابل رفتیم. دفعه اول است که ما برای در کاپیسا میم. ما این کلینیک‌های سیار را در جاهای دایر میکنیم که اونا شفاخانه و کلینیک نداشته باشن تا مردمی که از شفاخانه و تسهیلات صحی به اصطلاح برخوردار نیستن و اونا استفاده بکنن. پروژه‌های سیار که ما دایر میکنیم مفید است برای خانم‌ها و مردای کینجمن، به خاطر از اینکه اینا اکثرشان خصوصا خانم‌ها مریضی دارن، من به اصطلاح شرایط برایشون مساعد نیست که برن دکتر ببینن. وقتی که اینجا میان، اگر ما بتونیم کمکشون کنیم نظر به مریضی و تکلیفی که دارن، ما همینجا کمکشون میکنیم و دوام میدیم. در غیر از اون اگر احتیاج به تداوی زیادتر بود، در بگرام، در بیس بگرام شفاخانه، باز ما اینا را به اونجا میبریم برای معاینات زیادتر.
در کلینیک های سیار تیم PRT که برای یک روز در مناطق مورد نظر آنها ایجاد می گردد، به صدها تن از ساکنان محل از مردان، زنان و کودکان به خاطر معالجه مراجعه می نمایند. با این حال دهی از ساکنین ولایت کاپیسا که به منظور به دست آوردن دوا در کلینیک سیار مراجعه کردند میگویند آنها خواهان کمک‌های صحی تیم پیارتی نیروهای آمریکایی با ظرفیت بیشتر از اینند.
بس ما سه دوا. ما برای یکان تکلیف که مردمان ما داشت برای ما چیزی که دوا داشت داد ما اینه گفتیم که این مرض ما علمی دوایی داد. سر دورک داشتیم پس شانه ما درد میکرد یا سیجی ما درد میکرد این چیزا. اینجا کلینی دوا نیست برای مردم باید داره بیشتر کمک شود. این برای ما کمک کنه. بیشتر کمک کنه.
اما فرمانده تیم پیارتی بگرام میگوید آنها کمک‌های صحی را در ولایات شمال کابل در حد توان انجام میدهند.
Well, that's a challenge for us because we have we're responsible.
مشکلات اولی ما راجع به اینکه ما چرا نمیتونیم زودتر به یک منطقه برسیم. اول برای اینکه ما تقریبا 36 ولسوالی را باید ما در ولسوالی حداقل یک دفعه باید بریم. آوردن دوا یک ذره وقت میگیره برای اینکه دوا از آمریکا میاد به اینجا. تعداد ولسوالی که ما ببینیم زیاد است، ما باید به کلشون برسیم. از این خاطر وقت میگیره که تا فردن ما دفعه دوم در این منطقه بریم. مسئله عمده دیگه شی است امنیت منطقه است. ما در جای رفته نمیتونیم امنیت منطقه خوب نباشد.
این در حال است که تیم پیارتی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در بگرام از 3 سال گذشته بدین سو در ولایت شمال کابل مصروف فعالیت‌های کمک رسانی در بخش‌های مختلف بوده و برنامه کمک‌های صحی این گروه به صورت دوره‌ای در ولسوالی‌های ولایت پروان، کاپیسا و پنشیر مردم محل را تداوی می‌نمایند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
از فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی یا پی‌آر‌تی نیروهای آمریکایی جهت ایجاد کلینیک‌های صحی سیار در 4 ولایت کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر شنیدید. البته این کلینیک‌های سیار در مناطق دایر می‌گردد که از شفاخانه و یا مراکز صحی دور هستند.
رادیو آزادی شهر مزار شریف.
رادیو آزادی شهر شبرغان.
رادیو آزادی کابل.
خبرنگاران رادیوی آزادی از سراسر افغانستان رویدادها و وقایع را گزارش می‌دهند.
گزارش‌های خبرنگاران رادیوی آزادی را شنیدید و مطالب خبری ما همین قدر بود. و حال نوبت می‌رسد با برنامه اطفال دریچه فردا.
دریچه فردا. برنامه برای اطفال. تهیه کننده سلطانه رحیم ایوبی.
اطفال عزیز سلام، به امیدی که در رخصتی های زمستان هم تقسیم اوقات منظمی بر تفریح، مطالعه، کار و درس خواندن داشته باشین، برنامه تان آغاز می کنم. در برنامه تان این مطالبه خود شنیدین. خواست‌های اطفال از دولت و رئیس جمهور آینده افغانستان، نمایشنامه در مورد نام ماندن اطفال به سر یکی دیگر و جنگ بین خوارا و بیادرا، فکاهی و قصه چتری لالا نبی. امید است که برنامه تان تا آخر بشنویم. اطفال عزیز، چند قبل یک تعداد اطفال به شمول اطفال نابینا و نمایندگی از اطفال ولایات مختلف افغانستان نزد هدایت امین ارسلا معاون رئیس جمهور رفتند و یک ورقه که در او خواستها و آرزوهای اطفال افغانستان نوشته شده بود و معاون رئیس جمهور تسلیم دادند و از دولت افغانستان خواهش کردند که تا خواستهای اونا را مد نظر بگیرند. یکی از اطفالی که همی ورقه به نمایندگی از همراهان خود به معاون رئیس جمهور سپرد، حال خود برتان معرفی میکنه و خود شنیدین که اطفال افغانستان چه خواستهایی از دولت آینده افغانستان دارن.
اطفال
من نور جهان اکبر هستم، متعلم صنف هفتم مکتب نسوان نمبر 13 جمال مینه. ما به تاریخ 30 عقرب که مطابق 20 نوامبر میشه با پیش قای ادایت امیر اصلان رفتیم و یک سلسله پیشنهادا به نمایندگی تمام اطفال افغانستان داشتیم که پیشنهادای ما این چیزا بود. ما در زمینه مختلف پیشنهاد داشتیم، مثلا در زمینه صحت پیشنهاد داشتیم، در زمینه تعلیم و تربیت پیشنهاد داشتیم، در زمینه محیط زیست و در مورد صحت بیشتر پیشنهادهای ما این بود که ما شبخانه های مخصوص اطفال داشته باشیم، دکتران مجرب اطفال داشته باشیم. همچنان ما میخواستیم که در نموجه ما میخواستیم در مورد محیط زیست ما که مثال محیط زیست ما بر ما خوب شد که ما بهتر زندگی کرد بکنیم، قسم که این محیط زیست بر ما سالم نیست، محیط که ما حال زندگی میکنیم کثافات است، اشخاص ناسالم در محیط ما هست، ما نمیتونیم درست زندگی کنیم. خاطر از بهتر است ما محیط بهتر داشته باشیم، امبولانس های مخصوص اطفال داشته باشیم، شبخانه مخصوص اطفال در تمام ولایات افغانستان داشته باشیم. در کابل گفتن اتاترک و انتیراباندی است که در دو نقطه بسیار دوردست شهر کابل می باشه و اگر ای ما مثال در دیگه مناطق شهر کابل هم داشته باشیم و در تمام ولایات افغانستان اگر ما داشته باشیم شبخانه مخصوص اطفال بهتر میشه. البته مکاتب هم کم است، باید افزایش داده شه و مکاتب طور جذاب و گیرنده باشه که اطفال از مکتب فرار نکنن بلکه اطفال مکتب بیشتر شن. قسم کال در مکتب خشونت است، توهین است، لطکوب است، اما ما میخواییم یک قسم شد که همین خشونت نباشه، اطفال زیاد شوند در مکتب، بیشتر چیزها رو بیاموزن. همچنان ما پیشنهاد داشتیم در مورد اختطاف و قاچاق که بسیار روز به روز افزونتر شده میره در شهر کابل و ما میخواستیم پلیس های مخصوص بر اختطاف قاچاق داشته باشیم که جلوگیری شه، پلیس های سرحدی داشته باشیم که ترین شده باشن که ما بتانیم از اختطاف قاچاق جلوگیری شه در شهر کابل. همچنان ما در مورد گدایا و کارگرای شهر کابل دستفروش ها پیشنهاد داشتیم که بعد از این ما میخواییم که کارگرا و گدای شهر کابل حداقل کاهش پیدا کنه و یا به فامیلشان کمک شه که مجبور نشن کار کنن. همچنان خواستار مکاتب استثنایی شده بودیم برشان به خاطر که روزانه کار میکنن بتونن مکاتب استثنایی داشته باشن وقت معین که بتونن درسان بخونن و کار کنن و اگر شرکت هایی باشه که درست کار کنن کار غیر شاقه بهتر است. همچنان ما در مورد محافظت اطفال که از بسیاری چیز هست که اطفال باید محافظت شن، قسم گفتم قاچاق اختطاف هست، همچنان از توهین باید محافظت شن که بزرگترین مرجع توهین امیال مکتب مکاتب ماست که اطفال بیش از حد توهین میشن. مثال اگر درس یاد نداشته باشن لط میخورن، در حال که بسیار یک چیز هست که روحیه یک طفل بسیار ضرر میگذاره و این را باید دولت جلوش بگیره چون وظیفه‌اش هست و این در چیز نصاب تعلیمی ما آمده که هیچ استاد این نمیتونه یک طفل بزنه، یعنی در نصاب تعلیمی را آمده که ما باید راحت باشیم در مکتب ما قسم نیست. آرزو داریم این پیشنهادهای ما عملی شود و تمام آرزوهای ما به حقیقت بپیونده.
اطفال عزیز، هستند بعضی از خوارا و بیادرا که بسیار سهوا می کنند و اویست که همیشه با هم جنگ می کنند و به سر یکی دیگر نام می مانند. اگر می گین که نیو باورتان نمی آید، پس به همین نمایش نامه توجه کنین.
اوزی آمان، تو چی می کنی؟ از کجا تیر می شی؟ من اشنا می کنم، از سر کتاب چیم تیر می شی؟ این خط ما غلط شد.
شلغم بینیا، خط کجا تیر شم؟ گواری در سر راشی چی چطر چطر نشته کده میری سعی کتون فقط امراد پای خود نشته کنه.
اوز یا مارو بوی قرقلی گفت برابر دانت بزن اگه خیستم شیر واره میخورم.
اه 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 تو مر از خود میترسانی ها بلا اگه بانم تا
تو باش تو مارو میزنی
تو باش تو باش
تو برزنی
اگه من مانده من تو باش من دیگه ترا چیزی نیفتم.
او خدا شما چی میکنین؟ کلان کلان بچه هستین؟ شب پیش مادرم از یادتان نرفا میده
بیش مشکر ما کن از دی نبینی کنه کیم.
حالا شیشه رو شکستان دین حالا جواب پدرم چی میتین؟
ولی اگه خبانه بوده دست ما گر کردی پیش پدرم یادت نره خود و نمو پشت پدرم بیایا مادم میگنم کنم چی میگنم.
آه
اوی خدا جان.
چی حالت از برای خدا؟
سلام ماما جان.
سلام ماما جان.
سلام ماما جان. سلام علیکم.
کجاست مادر و پدرتان؟
در دفتر هستن ماما جان، تا بالا نامدن.
کلان کلان بچه ها. مادر و پدر بیچاره به کار و دفتر رفته، دلشان خوش است که برو بچه های ما در خانه است. ای غالمغا ندیدی، ای گدودی ندیدی، ای ریزگی شیشه ها را سایکو.
ماما جان گناه قصیب است، با هیچ گناه نداشتم.
بس بس، من صدای همه گیتانه شدیم. صدا و غالمغالتان این در روی اولی میامد. سوسن بچیم تو آدم ریزگی شیشه را جمع کو، باز من یک در چای در، که اصاب میاد کمک آرام شود. من امره از ناگم خاطرم. بچه مکتب مثل شما می باشن؟ بجای کمک و محبت تمام روز به جنگ و لط و کوب و ناماندن و یکی دیگر گپ خراب زدن تیر میکنن. اگه در جنگ و جدال تو اوگار شوی یا او دیگه باز امو مادر و پدر بیچاریتان سرعبیتان می سوزن. شما بیادراستین، بازوی یکی دیگه استین، سبا روز به درد یکی دیگه می خورین. ایجا بفامین که اگر زمی خوردی بین هم جنگ کنین، سری یکی دیگه نام بانین، عیب جویی کنین، گپ زشت بزنین، همه قسم تا کلانی عادت تان میشن. بازم تو به مهر و محبت کلان میشین. چقدر خوب است بجای جنگ و نام ماندن یکی دیگه خدا با محبت و مهربانی عادت بتین. بین شما چی ناتقسیم مانده؟ اولاد یک پدر و مادر زیر یک سقف اتاق زندگی میکنین، سری یک دسترخوان نان میخورین. چرا خدا با جنگ و زشتی عادت میتین بچه؟ بخیزین الان بخیزیم که تیگه دیگه تانشتی کنیم. بخیر آفرین، اینم تو آفرین آفرین.
یک روز یک بچه در یک باغ رفته بود و به سر درخت سیب بالا شده و مصروف سیب چیندن بود که دمی اسنا باغبان آمد و بچه را محکم گرفته و گفت تا شو آل متر پیش پدرت میبرم، دگیر پدرت میتام و پدرت میگم که بچه میورت زدی میکنه. بچه گفت گفت کاکا جان اون پدرم در سر درخت زردالو بالا شده.
دوستای عزیز، حال کاکا جانتان قصه چتری لالا نبی را میگه. شما با شنیدن این قصه خاط فهمیدین کسایی که مال مردم را به اجازه میگیرن و یا دزدی میکنن خجالت و سرفکنده بوده و خداوند هم اونا را دوست نخواد داشت.
لالا نبی که در یکی از قریای دورافتاده زندگی میکرد، در یکی از روزهای بارانی در قریه امسایشان میمان بود. او چتری خود هم گرفت تا کالایش تر نشد. در راه روان بود احساس کرد که بسیار تشنه است. نبی خود به نزدیک یک دریا رساند و چتری خود با پالوی خود ماند و از دریا آب خورد. وقت خواست دوباره برای خود بره، دید که چتری او نیست. این طرف و او طرف خود دید، متوجه شد که یک مرد پیران سفید چتری او را به سر خود گرفته و تیز تیز میره. لالا نبی دوید و دوید تا نزدیک مرد پیران سفید رسید و از او خواست تا چتری او را برش بدن. ابا مرد گفت این چتری از خودم است. نبی با عذر و زاری میگفت او بیادر چتری از ماست. اما مرد پیران سفید قبول نمیکرد که نمیکرد. خلاصه مردمای زیاد خرد و کلان به چهار طرف اونا جمع شدن. اما هیچ کس بین اونا فیصله کردن نتانست که چتری از کیست. بالاخره مردم اردوی اونا را به پیش قاضی امقریه بردن. با قاضی هم لالا نبی و هم مرد پیران سفید میگفت که چتری از نست. قاضی به مرد پیران سفید گفت که تو چتری به ما بده. مرد چتری به قاضی داد. قاضی چتری پیش خود برداشت و به نوبت از هر کدام اونا سوال کرد که چتری شما چی نشانی داره. نوبت اول که از مرد پیران سفید بود چرت زده گفت چتری ما نو جدید و به رنگ سیاست و دیگه هیچ کدام نشانی نداره. یک بار به یاد لالا نبی آمد که وقتی از خانم برآمد، خانمش به سر او صدا کرد چتریت کمی پاره شده و عاجل او را امرای تار نسواری دخ. نبی از خانمش پرسان کرد که چرا امرای تار نسواری می دوزی؟ خانمش گفت که تار سیای ما خلاص شده، خیلی است، کوکای خود خرد خرد می گیرم که از پشت چتری اصلا معلومم نشه. وقتی نوبت نشانی گفتن نبی رسید، نبی هم نشانی تار نسواری را و عمو قصه را به قاضی گفت. قاضی رو به مرد پیران سفید کرده گفت: بیادر، مال مردم بدون اجازه گرفتن حرام است و حرام خوردن کار انسانای شریف و باوجدان نمی باشد. مرد پیران سفید بسیار سرفگنده شد و قاضی چتری را به بسیار احترام و صاحبش یعنی لالا نبی داد.
قصه را شنیدین؟ خدا کنه که خوشتان آمده باشه. شما اطفال عزیز کوشش کنین که از همی خوردی خدا و صداقت و امانتداری عادت بتین. اطفال عزیز، دخترها و بچه های نازنین، برنامه دریچه فردا برنامه خودتان بوده و ما همیشه منتظر خطها و نظریات شما به یادرس هستیم. رادیوی آزادی، برنامه دریچه فردا، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگارتان.
پروگرام دریچه فردا را از رادیوی آزادی شنیدید. شنونده عزیز، حال هم آهنگی را با آواز ماریا عیار مشنویم.